میگه خب این بیا 5 میلیون سود بده من، مثلا 300 تا تراکتور این تو جمع میکنه یه دفعه حواله مثل یه لشکری، ما فیلمشو داریم، یه لشکری حواله مرز میکنم. تو مرزم وقتی اعتراض میکنیم به نهادهای دولتی میکردیم، میگفت آها تجارت آزاده، شما چرا تجارت آزاد؟ گفتم خب تجارت آزاده، شما برای خودرو چرا نمی این تجارت آزاد و پیاده نمی کنید؟ کسی بخواد مثلا الان یه خودرو پرایدو ببره بیرون چه اتفاقی میفته؟
نه اصلا اگه تجارت آزاده که چرا به من اجازه نمیدن که همین الان برم از یکی از کشورهای مجاور یه خودروی ژاپنی خرید بکنم و بیارم داخل کشور به همین ترتیبی که تراکتور شما خارج میشه؟
حالا به بحث اون واردات اونم میرسیم، اون خیلی جالب‌تر از ایناست. بالاخره بعد از ماها دوندگی با یک منتی به ما گفتن خب حالا که اینطوری فعلا اینو میکنیم، گمرک خیلی سنگین قبول کردیم نامه وزارت صنعت و اما و اگر داشت، به هر حال گفتن شما میخواید انحصاری بشید در کشور، وقتی انحصاری شدید خب کنترل میکنید، بخش خصوصی نمیتونه اینو ببره. گفتن خودمون بخش خصوصی هستیم، ما صادر بخش خصوصی بیاد بجش من اینو میفروشن، ما بگیم که آقا بیا ما حتی به 3,000 دلار اینجا حاشیه سود بدیم ببر ببر، وقتی میبره پایین 10,000 دلار میفروشه، این عرض کشوره، این عرض میخوام کشور، این به اصطلاح انرژیش تمامی نیروی کارش معطوف میشه توی یک تراکتور، برای تولید هر تراکتور ما اینجا چند ده اشتغال ایجاد میکنیم. وقتی به این راحتی میره یعنی ارز کشور با قیمت خیلی پایین در قالب یه تراکتور داره بیرون.
تازه اون قسمتی از حاشیه سود هم که الان داره عاید فروشندگان میشه بر نمیگرده به صنعت تراکتور سازی، این داره در واسطه گری مستهلک میشه.
کاملا صحیحه، سود این قضیه رو نه کشاورز ما بیبره، نه کارخونه ما بیبره و نه اون خریدار حتی میبره.
عجب.
این واسطه های دو سه تا واسطه میبرن که لابی های بسیار بسیار قوی تو کشورمون دارن و شما هر کجا برید میبینید چه به اصطلاح شما بدهکارم هستید، میگن آقا جلوجیم. حالا این مرزهای غیر رسمی یه موزلیست که دیگه من نمیتونم اینو کنترل کنم، دست به اصطلاح مرزداران، دست مشکلات به اصطلاح اون مرز بس نمیشم شاید کنترل. مثلا بلفرض یک کشاورزی ایرانی یا به نام ایرانی میگه آقا من این زمینمو تو مرزه میخوام چیکار کنم؟ شخ بزنم.
بله.
تراکتور تو همون شخ زدن همونو، تراکتور اونور مرز رفتن همان.
آقای ابراهیمی شما آماری دارید، مطالعه ای دارید که نشون بده این شیوه خروج تراکتور از کشور چه از مبادی رسمی چه مبادی غیر رسمی چه حجمی از بازار شما رو تحت تاثیر قرار داده در منطقه؟
واقعیتش نمیدونم، ولی خدمتتون عرض کنم ما از اینجا متوجه حجم گسترده میشیم که ما معمولا در حدود 16,000 تراکتور رو به داخل میدادیم.
بله.
شفاف کشاورزا رو تا حد معقولی میکرد، ما 30,000 تا میتونیم تولید کنیم.
بله.
الان با یه طبی به سر را افتاده که خرید تراکتور که ما رسما اعلام کردیم این بعد فقط با مجوز وزارت جهاد و بانک کشاورزی وام میده میفروشیم، یعنی فروش آزاد به اون صورت نخواهیم. چون میبینیم که از این طرف خرید، از اون طرف به گسیل از مرزهای افغانستان عراق به خارج از کشور میشه.
مثلا
اینو میخوایم کنترل کنیم که کشاورز مظلوم ما بتونه تو داخل اینو به اصطلاح به کار بگیره و انتفاعش برای ما چیه؟ ما سود کمو ولی به اصطلاح به تعداد زیاد و در داخل ترجیح میدیم به این دلالان قاچاق فروشی. ضمناً ما با میدونید هر سال نمونه سازکننده نموده ملی میشد.
آقای ابراهیمی ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، شما الان 30,000 تا در سال میتونید تولید کنید.
بله.
با همین جغرافیایی که الان دارید، با همین امکانات، با این کارخانه، یعنی این کارخانه که شما الان دارید 30,000 تا در سال میتونه تولید کنه.
بله، توسعه میتونیم بدیم.
بعد 450 میلیون نفر هم بازار شما تو منطقه هستن. یعنی یک جمعیت 450 میلیونی غرب آسیا. بله. یعنی شما الان با هیچ دلیل معلومی 14,000 تراکتور در ماه کم تولید میکنید. که این پولش به کارگر شما نمیرسه، به خود شما نمیرسه، توی مملکت وارد نمیشه ارزش. فقط به خاطر چی؟ فقط به خاطر اینکه شما مسیر ایمنی برای فروش در داخل یا صادرات به خارج ندارید، یا حداقل احساس میکنید که ندارید، درسته؟
هر تولیدی ابزار کارش هم میخواد. این چه سیستم ما ظرفیت داریم، ببینید امکانات معادن، فلزات و مثل مواد اولیه هم باید پاسخگوی ما باشه. بلفرض مثلا شما میتونید تولید کنید، ولی باید شما فولاد آلیاژی رو بگیرید.
بله.
حتی بعضی اقلام خارجی ما الان میدونید بالای 90% خودکفایی داریم.
بله.
یعنی عملا این اولا نمیتونستیم، ما الان باید میبستیم. اگه تو این 10 سال آخر
بله.
خودکفایی نمیشدیم، باید الان فقط
به شما ارز دولتی میدن الان؟
نه، ارز دولتی ندن نمیدن، بلکه ما تو منطقه اون بیشترین پرداخت کننده مالیات هم هستیم.
یعنی این هم من در مورد سابقه تراکتور سازی بگم که دوستان در خودرو سازی گفته بودن که ما 96-7% خودکفا شدیم، بعد ارز شروع کرد به صعود قیمتش، همپای صعود ارز قیمت خودرو افزایش پیدا میکرد. حالا این خودکفایی چطور
درسته؟
در مورد تراکتور این اتفاق نیفتاد در کشور.
یعنی یکی خب نه نیفتاد، منتها خب یه سری اتفاقاتی چرا افتاد. بالفرض شما سال 96، الان پایان 97 هستیم، سال 96 شما قرازه که ماده اوله و جوهره ساخت هر تراکتوره
بله.
میخریدید 970 تومن نه کیلویی، تو سال بله. الان اومده چقدر شده؟ 3300 تومن. مثل اینکه شما مثلا پایه غذایی که انسان میخوره 3 برابر بشه، 4 برابر. چه اتفاقی میفته؟ خرج
بله.
میره بالا دیگه. شما
بله.
الان درسته که ما کم مصرف کننده هستیم از لحاظ اقلام وارداتی، مثلا چیزای خیلی خاصی رو، ولی وقتی گرازی شما، آهن پاره شما 3-4 برابر میشه، به تب اینم بالا میره دیگه. باید اون موارد اولی و کالای اول و مایحتاج اولیه تولید رو کنترل کرد.
بله.
خود تولید بله. راهشو پیدا میکنه.
البته به هر طریق الان شما برید سراغ یه سری واحدهای دیگه که باید اینا رو تامین کنن، اونا هم یه سری مشکلات این شکلی دارن که تولیدشون کم. خب این خیلی دردناکه دیگه. یعنی ما یک عضله‌ای در کشور داریم که میتونه 30,000 تا در سال از هر چیزی، از هر کالایی در ماه تولید بکنه، ولی خب نمیتونیم حاشیه‌اش رو ترتیب
بدیم. گرازه من خب میخوام ببینم چه مبدأ خارجی یا عاملی داره که باید گرون بشه. ریشه همین گرازه هم تو مبادی مالی کشور، بانک هاست. وقتی که بانک ها هر روز بیش از 1,000 میلیارد تومان به نقدینگی کشور از بابت
بله.
سپرده های غیر دیداری عرضه میکنن، نقدینگی تو جامعه زیاد میشه. وقتی نقدینگی تو جامعه زیاد میشه، تقاضا زیاد میشه. وقتی
بله.
تقاضا اونجا عرضه کم میشه، همه میخوان پول زیادی بدن تا هم گرازه رو بخرن. در نتیجه ریشه تمامی مسائل ما بر پایه اصلاح شیوه های مالی و بانکی
بله.
نهفته
بله.
به نظر.
خیلی ازتون متشکرم آقای ابراهیم. ما یه ارتباط تلفنی دیگر هم خواهیم داشت با خود تراکتور سازی. بله دوستان میگن با آقای دکتر رضا پاشایی ما یه گفتگوی دیگه خواهیم داشت که قطع احساس هست.
من یه چیزی رو از دارم خدمتون، تنها واحد تراکتور سازی ایران که تولید میکنه، نه مونتاژ ما هستیم. ما یه گروه صنعتی بزرگ هستیم، 13,000 نفر سهامدار داریم، تو بورس هستیم
بله.
توی کردستان، توی ارمه. بعد یه کارخونه که نام برده میشه اسمبلی و مونتاژ هستن که
بله.
از خارج وارد میکنن. الان هم چون از جرون شده، از این کار ناتوان هستن. پس در نتیجه تنها مبدأ رسیدگی به مسائل تراکتور و تراکتور سازی
بله.
شرکت های ما هستن که خدمت.
آقای ابراهیم، آخرین سوال من از شما، یه جایی شما و همکارانتون ادعا کرده بودید که من میدیدم در این کنفرانس های خبری و گفتگو اینا، که شما انواع موتورهای پیچیده رو میتونید بسازید.
موتور میتونیم بسازیم، ولی پیچیده چی شد که خدا میدونه. موتور که به نظر ما مهندسین ما کار خیلی راحتیه، به شرطی که ابزار کار و مواد باشه. موتور جت نمیتونیم بسازیم، ولی
نه نه منظور موتور جت نیست، منظور موتور خودروه.
حتما میتونیم.
خب الان
موتور خودرو هم ببینید اینطوری نیست که ما ادعا کنیم حتما. نیاز به مطالعه و یه سری فناوری هایی داره که
بله.
من گفتم ترخو نباید از اول اختراع کنیم.
آقای ابراهیمی، من این سوال رو به دلیلی از شما پرسیدم. ما الان یه سری خودروهای باری داریم در
بله.
سطح کشور که اینا موتوراشون آلاینده های بسیار زیادی تولید میکنن، انقدر که دیگه اداره استاندارد کم کم داره مقابله میکنه که اجازه نده اینا پلاک بشن، یا راهبر داره مقابله میکنه که اینا پلاک نشن. اینا رو میشه آیا با تکنولوژی جدیدی موتور جدیدی براشون تولید کرد که هم بتونن کار بکنن، هم وجود داشته باشن، در دسترس مردم باشن، همین که این آلاینده رو تولید داشن؟
صد البته. البته آلاینده بحثی چی، من زمان برنامه شما رو میدونم به طول به درازه نمیشه، ولی اینه که آلاینده ببینید الان برای کشورهای اروپایی خاص شده، الان تو کشورهای پیشرفته و اقتصادی روی بحث آلاینده که اینقدر تاکید نمی‌کنن. کشور ما الان در حال تحریمه، از اون طرف هم بگیم آلاینده تولید نکنید، اصلا همه چیز میخوابه. اینو باید قدم به قدم رو جلو رفت. یه دفعه نگفت ما باید به استاندارد یورو 5 برسیم یا توی تراکتورها به در... اما در خصوص تولید همون موتورها عجیب کشتیبانی میشه. امکان سی تو شما چردیم الان حتما امکان پذیره، ما تو همه باید حمایت کنیم.
بله آقای ابراهیمی، اگر که گذرتون به تهران افتاد با ما تماس بگیرید، ما یه برنامه بتونیم اینجا بشینیم مفصل از نزدیک گپ بزنیم. این ماجرای خروج تراکتور از مرز رسمی خیلی چیز عجیبیه، بشینیم ببینیم که در مورد واقعا کدام اجناس دیگر تو کشور ممکنه این مشکل وجود داشته باشه.
تراکتور مشکلات زیادی داره، محاسن زیادی هم داره، انتقادات زیادی هم وارده. بله. که همه جواب دارن. اگه
انشالله سپاسگزارم. آرزوی سلامتی میکنم براتون. آقای مهندس ابوالفتح ابراهیمی، مدیر عامل شرکت تراکتور سازی تبریز، خدا نگهدار.
تولید تراکتور تو ایران سابقه بیشتر از 40 سال داره و تو این راه تولید کننده ها با تمام توانشون کار میکنن و تونستن طی این سالها محصولات با کیفیتی رو به بازار ارائه بدن، تا جایی که راه رو برای صادرات باز نگه داشتن.
در حال حاضر ما با اقداماتی که در خصوص طراحی و تولید مجموعه انجام دادیم، صاحب تکنولوژی در واقع تولید تراکتور شدیم، به طوری که به راحتی میتونیم برای طراحی تراکتور و طراحی خطوطمون برنامه‌ریزی بکنیم و به صورت خدمات فنی میتونیم این خدمات رو به شرکت‌های دیگر بدیم.
تراکتورسازی ایران از جمله تولید کننده هایی که به کشورهایی مثل آمریکای لاتین، آسیای میانه، آفریقای مرکزی، سریلانکا و کشورهای عراق و افغانستان صادرات داره و فروردین سال گذشته برای اولین بار صادرات تراکتور و ادوات کشاورزی از کشور به جمهوری آذربایجان شروع شده. سال گذشته 50 دستگاه تراکتور باقی و کشاورزی به همراه 75 دستگاه ادوات گاواهن، سمپاش و بزپاش به جمهوری نخجوان صادر شد. صادرات تراکتور و ادوات کشاورزی به جمهوری نخجوان سالانه بیشتر از 2 میلیون دلار ارز وارد کشور میکنه.
بالاترین توان تراکتوری که تا دو سال قبل در کشور تولید میشد تا سطح 110 اسب بخار بود و نیاز کشور برای تراکتورهای سنگین ایجاب میکرد که ما توان تولیدمون رو ارتقا بدیم. در یک همکاری مشترک با شرکت تراکتورسازی و شرکت ریختگری و مرکز تحقیق و توسعه شرکت موتورسازان این توفیق حاصل شد که ما موتور 150 اسب بخار رو در شرکت موتورسازان طراحی و تولید بکنیم.
اما بعد از اینکه واردات به تراکتورسازی رسید، این صنعت رو با مشکلات زیادی مواجه کرد. واردات بی برنامه تو هر صنف و بازاری به تولیدات داخلی آسیب وارد میکنه. تعرفه پایین 4% و 5% واردات تراکتورهای چینی و هندی رو به مزارع کشور باز کرد، در حالی که واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت تراکتور که سالهاست با تکیه به دانش بومی جوانان و صنعتگران داخلی فعالیت می‌کنند، با ورود تراکتورهای خارجی که چیزی بیشتر از تولیدات داخلی ندارند، تولیدکننده‌های داخلی حدود 50% ظرفیت تولیدشون رو کاهش دادن. طرح تعویض ماشینالات فرسوده با نو تو سال 89 از طرف هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد، اما بانک‌ها نتونستن تسهیلات بانکی رو در اختیار کشاورزا قرار بدن. به همین خاطر این طرح با شکست روبرو شد و کشاورزا به ناچار به ماشینالات دست دوم وارداتی رو آوردن. نمونه های با کیفیت داخلی در کنار فرسودگی مدل های در حال استفاده میتونست تولید هرچه بیشتر تراکتور رو به همراه داشته باشه، در حالی که با توجه به گفته کارشناسان این حوزه، تراکتورسازان ایرانی با 50% کمتر از ظرفیتشون در حال حاضر مشغول به کار هستند.
9:44:42 است محسن.
بله، در ادامه صحبت‌های حسین رضوی اینو بگم که خط تولیدی که ظرفیت تولید 5000 تا تراکتور رو داره الان داره 2000 تا تولید میکنه و شما باید زندگی اون 2000 تا کارگر و متخصص و مهندسی که دارن توی اون مجموعه فعالیت میکنن رو هم در نظر بگیرید دیگه، که هی هر چقدر این کاهش پیدا بکنه و اینا مجبور بشن کمتر تولید بکنن، خب اونها هم از کار بیکار میشه. یعنی ما ایجاد اشتغال که نداریم هیچ، از اون برم داریم شغلها رو از دست میدیم. الان دارن به مردمی که حالا کشاورز هستن در مناطق مرزی کشور زندگی میکنن با 4% سود به صورت قسطی تراکتور میفروشن. این چیزی هلوش 135 میلیون تومان برای فرد تموم میشه و اون دلاله که میخواد این رو از مرز خارج بکنه میاد با یه قیمت مثلا 10 میلیون بیشتر 20 میلیون بیشتر این پول رو میپردازه به کشاورز و حالا کسانی که میتونن این خرید رو انجام بدن و اینو میبره خارج از مرزها 220 میلیون تومان میفروشه و خب این خیلی پایین‌تر از اون قیمتیه که اگر مثلا خود کارخانه تراکتورسازی ایران بخواد صادر بکنه باید بفروشه به کشورهای مثل عراق و افغانستان. و نکته جالب‌تر اینه که طبق پیش‌بینی‌هایی که انجام شده نه تنها در خاورمیانه، در همه جای دنیا گفتن بین سال‌های 2018 تا سال 2025 قیمت تراکتور افزایش بسیار چشمگیری خواهد داشت، برای اینکه نوعی از کشاورزی به نام کشاورزی ترکیبی مد میشه و رواج پیدا میکنه در همه جای دنیا. کشاورزی ترکیبی به چه ترتیبه؟ ببین، در حال حاضر یه تراکتور بخواد یه زمین رو مثلا کارهای مختلف روش انجام بده، شخم بزنه و کارهای دیگه، هر سری که میخواد دور بزنه یک وسیله رو به پشت خودش میبندن، به پشت تراکتور میبندن و میچرخونن در زمین. کشاورزی ترکیبی میگه که به جای اینکه شما هر بار یه ابزار رو پشت تراکتور ببندید، یهو بیا همه اینا رو با هم پشت تراکتور ببند و این تراکتور فقط یک بار اون زمین رو طی بکنه. اینجوری هم در مصرف انرژی کلی صرفه‌جویی میشه و همین که اون خاک دیگه انقدر باهاش بازی نمیشه که کلا خاصیتش از بین بره. به همین خاطر قیمت تراکتور تا سال 2025 روند بسیار افزایشی رو خواهد داشت و اگر ما بخوایم همین جوری اجازه بدیم قاچاق بشه و با این قیمت اندک از کشورمون خارج بشه بره برای عراقی که مثلا سالانه 2500 تا تراکتور لازم داره یا افغانستانی که چیزی حدود همین میزان رو نیاز داره، در واقع داریم یک منبع درآمد خیلی عظیم رو از خودمون میگیریم.
بله آقای مهندس، آقای دکتر رضا پاشایی رئیس انجمن یواقی که از سازندگان قطعات در آذربایجان شرقی اومدن پیوستن به برنامه کاوشگر. آقای دکتر پاشایی سلام میکنم به شما و صحبتتون بخیر.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم به همه شنوندگان و حضرت عالی.
حال احوالتون خوبه؟
الحمدلله شکر.
آقای دکتر، دو تا موضوع اصلی سوال ماست. یه موضوع که مربوط میشد به این موزلات قاچاق تراکتور از ایران به خارج از ایران و آسیبی که کارخونه ها دیدند که در موردش با آقای مهندس ابراهیمی صحبت کردیم. موضوع دوم موضوع مربوط به اظهار نظرهایی است که شده است به خصوص در آذربایجان شرقی که قطع سازان دارن با 30% توان و ظرفیت خودشون کار میکنند و بستر مهیا نیست برای اینکه بتونن تمام ظرفیت خودشون رو برای تولید ثروت در اختیار بگیرن. از شما در این رابطه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزم خدمتتون، عزیزان ما باید بحث و کارشناسی بکنیم. اول بحث تراکتور ما بخوایم جواب بدیم. خوشبختانه تراکتور سازی ایران تونسته بازار خوبی را سطح کشورهای منطقه باز کنه. اولین امتیازش هم کیفیت و قیمته.
بله.
تو قیمت اینا خوب کار کرده بودن و همه جای دنیا میخواد. متاسفانه تو روند تولید و ما بگیم میخوایم تیراژ رو برای ما این بحث رو نکردن، چون قیمت برای قطع ساز جذاب نیست.
بله.
کمترین سود با سود 5% به دست ساز قطع میده، یعنی دیگه تولید کننده انگیزه برای تولید نداره. ما ها که الان وضعیت خب پرداخت ها خوب شده، تخت سازی 3 ماه پول پرداخت میکنه به قطع سازا، این دیگه همه چیز نقدی، ولی متاسفانه تخت سازی بعد 3 ماه پول میده، خودش هم با تیراژ پایین کار میکنه. یعنی مجموعه‌ای که با تیراژ پایین کار بکنه سودش کمتره، نمیتونه خوب بهره وری داشته باشه، تحقیق انگیزه تولید هم نداره.
یعنی شما الان قطعاتتون رو با سود 5% میفروشید؟
بله 5% میفروشیم. کمترین درصد باید 12% باشه.
بعد با توجه به تورم که غالبا شما باید الان زیانده باشید.
عرضم خدمتتون به همون خاطر انگیزه تولید دیگه نداریم، متاسفانه تیراژ نمیده بالا، باید تخصصسازی یه تمهیدات دیگه بکنه و بیاد قیمت ها رو واقعی بکنه و سودی که میخواد تولید کننده اختیار این تولید کننده بذاره. این جاذبه نباشه عملا تولید کننده با سیرت ظرفیت کار میکنه و به مشکل برمیخوره.
بله خیلی متشکرم.
این وضعیت کسی سازه تو بحث تراکتور و قاچاقش هم بگیم، متاسفانه یه دونه بخشنامه عجیب غریبی دادن که قطعاتی که حقیقتا پیشرفت تولید میکنه
بله.
باید بره چیکار کنه؟ به مجوز بگی از گمرک ها
بله.
این خوبه، ولی میگن الان ممنوعه که باید از تخت سازی مجوز بگیر. نه این کار درست نیست. منی که مجموعه تولید میکنم برای تخت سازی میتونم بازار توضیح هم بدم، به افغانستان هم بدم، چون این برند خودمه، این قطعا خودم
بله.
میتونم تخت سازی ما تحصیل بیره. این هم بستن که این بخشنامه عزیز گریبه باید این اصلاح بشه. بعد جلوی گفتان سرخیان باید بگیرن این گفتان فقط بحث تخت سازی باید بکنیم، نه قطعات تخت سازی. متاسفانه اینا بخش یه دا دیگن هم دستات و هم دستات رو دیگن کسی حق نداره صادر کنه، چون صادر نمی کنه رو میاد به گاسا.
بله متشکرم. متشکرم آقای دکتر رضا پاشایی، براتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدارت.
سلامت باشی.
خداحافظ.
چرا ما ایرانی ها به یک شغل دولتی، پشت میز نشینی و کار روتین کارمندی تمایل بیشتری نشون میدیم؟ چرا با کارمندهای دولت راحت‌تر ازدواج می‌کنیم؟ چرا حقوق ثابت ماهانه‌ای که حتی به زور به سقف 3 میلیون تومان میرسه رو به انجام کارهای یدی ترجیح میدیم؟ ما ایرانی‌ها محافظه‌کار و تنبلیم؟ یا باید مشکل رو جای دیگه جستجو کرد؟ مثلا در گوگل با جستجوی عبارت خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی. ویکی‌پدیا در یک تعریف ساده و مختصر میگه خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقیه که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در میارن و این واژه حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازاره. اما چه اتفاقی میفته که خصوصی سازی در ایران به جای اصلاحات اقتصادی مشکلات اقتصادی رو بیشتر میکنه و کار رو به اینجا میرسونه؟
واقعیت بیدونه اینده شغل بیدونه ارکان اصلی بیدونه خانواده ایدی چه بیز نتسه وقتی ایدی چه بونه الدم ورمیشت.
کارخانه ماشینالات صنعتی تبریز آبان ماه امسال توسط اداره تسویه امور ورشکستگی ورشکسته اعلام شد و از طرفی هم کارگران در ماه‌های اخیر برای تأمین امنیت شغلیشان دفعات مختلف اعتراض خود را نشان دادند.
شرکت ماشین‌آلات صنعتی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه تراکتورسازی یکی از قربانیان خصوصی سازی اشتباه در ایران بود که به فردی واگذار شد و احتمالاً به خاطر یکی از دلایل عدم مدیریت صحیح، کمبود سرمایه، وضعیت و نوسانات بازار، تحت فشار بودن از جانب مجلس یا هر دلیل دیگه‌ای که اکثراً در فرایند خصوصی سازی گریبانگیر هر شرکتی میشه، ورشکست شد. شرکتی که خوشبخت دانه به کمک گروه تراکتورسازی تبریز در نهایت نجات پیدا کرد و قصه پایان تراژیکی نداشت.
شرکت تراکتورسازی مزایده ترگینن او کارخانان آلده و انشالله بیرونن کارگران عزیز هموسی مشغول و در جهت اقتصاد مقاومت انشالله تولید الیت.
از امروز کارو شروع خواهند کرد، کارها تعریف شده هست و از تمامی مزایای کارکنان این گروه بهره‌مند خواهند گردید.
اما اگر گروه صنعتی موفق تراکتورسازی ایران نبود چی؟ حالا من با این قصه به جواب سوالم که چرا ما ایرانی ها میخواییم کارمند باشیم رسیدم. با این روند خصوصی سازی، کارگر بودن، کار کردن در یک شرکت خصوصی یا حتی مدیریت اون در کشور ما، یعنی عدم امنیت شغلی.
نه 54 دقیقه و 17 ثانیه است و ما هم تقریبا زمانم به پایان رسیده.
بله شاید یکی از کارهایی که بتونه خیلی جلوی این قاچاق رو بگیره، بتونه به انجام بده، اینه که بیایم واقعا فرهنگ سازی بکنیم، یه مقدار این سطح تفکر کشاورزانمون رو از لحاظ اقتصادی ارتقا بدیم. شاید حالا جدای از اصلا بحث قاچاق کردن، لازم نباشه یه کشاورز ایرانی انقدر اصلا کار بکنه. ببینید یه آمار جالبی دیروز بود یا پیروز در من گفتن که دانش آموزای ایرانی 4900 ساعت بیشتر از دانش آموزان سایر کشورها درس میخونن. همین آمار رو من مطمئنم میتونیم تو بخش‌های مختلف ببریم، مخصوصا توی کشاورزی که یکی از منابع تولید تو کشورمونه، که مثلا یه کشاورز ایرانی در مقایسه با یه کشاورز هلندی که اتفاقا داریم بهشون تراکتور میفروشیم و به صورت رسمی صادرات صادرات تراکتور بهشون داریم، بیشتر داره کار انجام میده. و هر چقدر این تراکتورهایی که خود کشاورزا دارن از دست میدن به ازای مثلا 10 میلیون بیشتر 20 میلیون بیشتر، باعث میشه که اون کشاورز بیشتر کار بکنه، زودتر فرسوده بشه، زمینش زودتر از بین بره، یعنی همه اینها کیفیت محصولش کاهش پیدا بکنه. یعنی ما درسته این ور 10 میلیون 20 میلیون مستقیم میره تو جیب اون کشاورزه، اما باید بهش یاد بدیم آقا تو این کاری که میکنی از اون طرف چقدر ضرر برای خودت و کشورت داره.
بله خیلی ممنونم، موفق باشید، متشکرم،
خدا نگهدار.
دوستان شنونده با شما هم خدافظی میکنم، امیدوارم هر کجا که هستید سالم و سربلند باشید، خدا نگهدار.
جوینا و سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین میسوید یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو گرچی بال سد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
کیا پخش میشه؟
تکرارم داره؟
بهت میگی.
کجا؟
تو صدا خوبه.
طبق قوانین حقوق مؤلفین و مصنفین، هر گونه تکثیر و کپی برداری از این برنامه به هر نحو آزاد بوده و پیگرد قانونی ندارد. رادیو سبا، برنامه آپاراتچی.
علاقه‌مندان به فیلم‌های طنز و پویانمایی، آپاراتچی را از دست ندید. آپاراتچی روزهای زوج ساعت 20 از رادیو سبا.
فیلم منتخب امروز آپاراتچی، پنج گربه.
باید یه نفر جای اون پیر احمق پیدا کنیم.
حتما این کاره میکنم. تو همین امشب باید یه نفر پیدا کنیم. چیزی که ما
یه کاندیدای دیگه غیر ممکنه. جولیا فاسه کار ما واقعا نمونه بود.
آره. یه مرد همه کارم واسه اون دیگه.
همین کارم باید بشه وگرنه مورگان نمیتونه رأی بیاره.
آره کارو میکنم. باشه. چش باشه.
پنج گربه فیلمی کمدی با بازی هارولد لوید و کارگردانی سم تیلور محصول سال 1934 میلادی. آپاراتچی.
این برنامه به تهیه کنندگی و نویسندگی ریحان یزدان دوست به بررسی فیلم های طنز و پویانمایی می‌پردازد.
صدا خوبه؟
میدان آزادی با رادیو فرهنگ در میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هم
جای مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در شما.
خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک
بسیار واقعی میلانی اجازه بدید. میدان آزادی برنامه درباره تازه‌ترین رخدادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی روز. شنبه تا چهارشنبه ساعت 23 تا 24 میدان آزادی رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
هر کاری یه شروعی داره. واسه شروع باید قدم برداشت. اولین قدم سخت‌ترین قدمه، اما یادت باشه تا قدم بر نداری مسیری طی نمیشه. مقصد منتظرت.
گپ و گفتی صمیمانه با عوامل استارتاپ های موفق در رادیو جوان.
اینجا هم اپ داریم هم گپ میزنیم، دقایقی و توی این دور همی با ما باشید، ضرر نمی کنید.